بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا للتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی قیام یوم الدین. آمین رب العالمین. توجه فرمودید که در تأسیس اصل فی المسألة الفقهیه فی وجوب المقدمه و عدم وجوبها، مرحوم آقای آخوند فرمود که از اصول عملیه سه اصل مطرح شده: اصل براءت عقلی و اصل براءت شرعی و استصحاب عدم وجوب مقدمه. ایشون فرمودن که براءت عقلی و براءت شرعی موضوعا اینجا منتفی است و دلیلشو گفتیم، اما ارکان استصحاب در عدم وجوب و مقدمه چیه؟ فراهمه. یقیناً قبلا وجوب مقدمه نبود، بعد از آنی که ذل مقدمه واجب شد، هل وجبت المقدمه مثل ذل مقدمه املا؟ نمیدونیم. استصحاب عدم وجوب مقدمه جاری است. دو تا اعتراض گفت ممکنه اینجا بشه، که هر دو اعتراض را مطرح کرد و جواب داد. مرحوم حضرت آیت الله لزمای بروزردی رحمت الله تعالی علیه اشکال میکنه به کلام استادش مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه، و اون اشکال این هست که در اعتراض دوم توجه فرمودید که یک اعتراض این بود که اگر شما استصحاب عدم وجوب مقدمه بکنید، اگر در واقع ملازمه باشه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، با استصحاب عدم وجوب مقدمه یلزم و تفکیک بین اللازمه و ملزوم، چون در واقع اگر ملازمه باشه بین وجوب مقدمه و ذل مقدمه، حالا که ذل مقدمه واجب شده باید مقدمه هم واجب بشه. با استصحاب عدم وجوب مقدمه شما تفکیک کردید لازم را از ملزوم. بعد مرحوم آقای آخوند به این جواب داد. جوابش چی بود؟
واقع باشه مشکل داره، به ظاهر مشکلی نداره.
آها، احسنتم. یعنی احسنتم یه مقدار باید حقش اگر ادا بشه. خدمت شما عرض کنم باید بدونم منظورتون چیه، ولی اجمالاً جوابتون درسته. یعنی میخوام بگم که ببینم آیا این احسنتم استعمالش حقیقی هست یا حقیقی نیست. نه، درسته. اجمالا جوابشون درسته. ایشون مثل این که نمیخواد این احسنتون به شما توجه پیدا کنه. آها، خیلی دارید حمایت میکنید، خیلی اشکال نداره. مرحوم آیه آخوند فرمود که اشکالی نداره، ما در لازم ملزوم واقعی و تکوینی و حقیقی و اینها باشه تفکیک لازم از ملزوم چیه درست نیست، اما در مسائل اعتباری و تشریعی که ریش و قیچی به اصطلاح دست شارع هست اشکالی پیش نمیاد و لذا مبنای مرحوم شیخ را مطرح کرد که احسنتم ها، مثل این که خلاف احتیاط کردید شما، پیش مطالعه کردید و یا خیلی خیلی خوب. اونجا مرحوم بیان مرحوم های آخوند این بود که عملا لازم از ملزوم تفکیک میشه، چون بالاخره وقتی شخص با اون آب وضو میگیره در واقع این آب یا نجسه یا طاهره، یکی از این دوتاست دیگه. در نتیجه یا باید بگیم هم بی وضو هست این آقا و هم اعضای وضوش نجسه، یا باید اینو بگیم یا باید بگیم هم با وضو شده هم اعضای وضوسی پاکه. این که شما یک بام دو هوا کردید، از یه طرف میگید اعضای وضوع بدنش اینها نجس نیست طاهره، از یه طرف میگید بی وضوع است، عملا چیه؟ تفکیک لازم از ملزوم کردنه. ولی زمان مرحوم آقای آخوند فرمود اب نداری، اشکالی نداره، مثلا ما فلسفه نمیخونیم که در مسائل تکوینی بعد درست نیست تفکیک لازم از ملزوم، اما اینجا مسئله چیه؟ تشریعی هست و تقنینی هست و به ید شارع هست، امکانش هست که چنین تفکیک صورت بگیره، به طوری که در این مبنای مرحوم شیخ هم همین مسئله شده دیگه. وقتی ما فتوا میدیم خب قبلا یقینا طهارت داشت این صورت ایشون، دست و آرنج و بازوی ایشون، شک داریم آیا نجس شده یا نه، استصحاب میگه لا تنگذل یقینه به شک، در نتیجه حکم میکنیم به چی؟ به طهارت. قبلا بی وضو بوده یقینا، نمیدونیم این آب طاهر بوده یا نجس بوده، با وضو شد یا نه، لا تنگذل یقینه، در نتیجه در مسائل اعتباری حکم همین است که تعبدن چیه چنین فتوایی و چنین حکمی رو صادر میکنیم. این بیان مرحوم آقای آخوند. مرحوم آقای بروجردی میفرماید که نه، این جواب درست نیست و این دفعه اعتراض با این بیان که استاد یعنی مرحوم صاحب کفایه آخوند فرموده قابل قبول نیست. چرا؟ برای اینکه ملازمه بین وجوب مقدمه و زل مقدمه، ملازمه بین مقدمه و زل مقدمه یک مسئله تکوینیه، یک مسئله تکوینیه. عقل میگه زل مقدمه بدون مقدمه شدنی نیست، ولذا لزوم مقدمه برای زل مقدمه مثل لزوم اربعه بر زوجیته. حضرت فرمودی لزوم میگه به این معنا که یعنی مسئله کنه، یعنی انفکاک ممکن نیست، یک مسئله تکوینیه تشریعی نیست. این بیان مرحوم آقای بروجردی است که شما بله، مرحوم آقای بروجردی باز میفرماید در مسئله وضو با احد الانائین المشتبهین مطلب همون هست که استاد فرموده، یعنی مرحوم آقای آخوند فرموده، ارکان استصحاب جفت و جور شده اونجا و در نتیجه استصحاب بقای طهارت اعضای وضو و استصحاب بقای عدم وضو که دو تا استصحاب در برابر هم قرار میگیره و بحث در تعارض استصحابه اینه که مرحوم شیخ در رسائل مطرح فرموده. مرحوم آقای بروجردی میفرماد بله اونجا قابل قبوله، دو تا استصحاب جاری بکنیم، هر استصحاب نتیجه خودشو داره چون بیاد شارع هستین. اما مسئله مقدمه و زل مقدمه، این ملازمه یک ملازمه است که بیاد شارع نیست. بله دیگه، یعنی زل مقدمه محقق نمی شود بدون مقدمه، زل مقدمه بدون مقدمه محقق نمیشه، شدنی نیست، ولذا وجود مقدمه برای زل مقدمه مثل زوجیت به اربعه میمونه، قابل تفکیک نیست. این بیان مرحوم آقای بله
ثمرش
نیست که اعتراض وارد نیست. در نتیجه مرحوم آقای بروزی میفرماید چنین استصحاب شما نمیتونید بکنید.
ولی قبول کردید
این استصحاب جاری شده دیگه. مرحوم آقای آخوند قبول کرده، مرحوم آقای بروزی میفرماید نمیتونید چنین استصحاب را شما انجام بدید. تازه فرمودید این استصحاب درست نیست و این اعتراض جوابی که دادید این جواب قابل قبول نیست. در نتیجه به اصل این استصحاب و این ایشون اعتراض میکنه و به نظر میاد بیان مرحوم آقای بروزده بیان قوی هست، حرف درستیه. همچنان که براءت عقلیه و براءت شرعیه را شما آخوند پذیرفتید نتونستیم جاری کنیم، استصحاب هم اینجا دچار مشکل هست. اینجا را نمیشه مقایسه کرد با اون احد العنائین مشتبهین. لابدیت مقدمه برای مقدمه یه چیز تفکیک ناپذیره، شبیه زوجیت بر اربعه است. به نظر میاد بیان مرحوم آقای بروجردی رحمت الله تعالی علیه اقرب به ثواب هست نسبت به بیان مرحوم آقای آخون، که حالا هر دوتاشون استاد و شاگرد انشاءالله در بهشتند و اونجا دیگه اختلافشون انشاءالله حل شده. ولی ما در ظاهر بخواهیم قضاوت بکنیم به نظر میاد حق با مرحوم آقای بروجردیست و این استصحاب را ما نمیتونیم به این راحتی بپذیریم. و این اعتراضی که آقای آخوند کرده بعد خودش اعتراض را جواب داده این قابل قبول
استصحاب. تو مثال داره این مثال شیخ هم استصحاب مقدمه،
بله مقدمه و زن مقدمه را داریم میگیم دیگه. یعنی میخواد مرحوم آقای بله بله اون استصحاب چون بیاد شارع هست اشکالی نداره، آقای بروجردون هم قبول میکنه. از فرمود آقای بروجردی بیان مرحوم شیخ را قبول میکنه، اما بیان مرحوم آقای آخوند را میخواد بگه که کنه شما قیاس معل فارق میکنید. ما دو تا مقوله داریم، بعضی از مقولات بیاد شارع هست همون هست که گفته شد ما هم قبول داریم. استصحاب طهارت اعضا میکنیم با اون احد العنائین المشتبهینی که چیه شده، استصحاب محدثیت میکنیم با این وضوعی که چیه گرفته شده، چون قبلا طرف یقینا محدث بود بی وضوع بود، نمیدونیم این وضوع صحیح بوده در واقع صحیح هست یا نه، استصحاب میکنیم چیه محدثیت رو و عدم وضوع رو. ولذا مسئله قیاس مع الفارق بودن رو مرحوم آقای بروجردی به استادش مطرح میکنه و به نظر میاد حق با مرحوم آقای بروجردی است. دیگه اجازه بدید از این بحث بگذریم، میرسیم به اصل بحث که بالاخره مقدمه واجبتون ام لیست به واجبتن. دو تا قول مهم در اینجا وجود داره که برخی قائل به وجوب مقدمه هستن، برخی قائل به عدم وجوب مقدمه هستن. سه چهار تا دلیل برای هر یک از این دوتا قول اقامه شده، میخوایم یواش یواش وارد این قول بشیم که آیا مقدمه واجب هست به چه دلیل و واجب نیست به چه دلیل. یکی از کسانی که به اصطلاح دلیل اقامه کرده بر وجوب مقدمه، فعلا قول به وجوب مقدمه رو ادلهش رو مقدمن عرض میکنیم، قول به عدم وجوب مقدمه رو بعدن مطرح میکنیم. اون تا قبل از آنه که باز قول به وجوب مقدمه، که یکی از پرچمداران قول به وجوب مقدمه ابوالحسین بصری هست. ابوالحسین بصری صاحب کتاب المعتمد و فی الاصول از برادران اهل سنت هست که در سنه 334 شون زندگی می کرده و المعتمد و فی الاصول تقریبا حدوداً 1200 جلد اینها هست و ای کتاب مفصلی هست. ایشون از پرچمداران قول به وجوب مقدمه است. دلیل مهمی داره که در معالم مطرح شده، اجمالاً در اصول الفقه هم تعرض شده، مرحوم آقای آخوند هم در کفایه تعرض کرده، ما هم اینجا مفصلاً عرض می‌کنیم. منتها قبل از آنه که باز وارد بشیم این بحث مقدمه از جمله بحث هاییست که مقدمه از المقدمه خیلی طولانی تره. ما در تحریر نزاع کدام وجوب محل نزاع هست؟ چهار احتمال اینجا وجود داره. آیا وجوب عقلی محل نزاست؟ یا وجوب عرضی محل نزاست؟ یا وجوب غیری مولوی استقلالی محل نزاست؟ یا وجوب غیری مولوی تبعی محل نزاست؟ تقریبا چهار احتمال اینجا وجود داره. خیلی سریع اینا را عرض می کنم، معناشتی رد می شی. وجوب عقلی به این معنا، عقل میگه لابد فی اتیان ذل مقدمه به اتیان المقدمه، این میشه وجوب عقلی. این اصلا محل نزاع نیست. هر کسی عاقل باشه یه ذره عقلش رو به کار بیاندازه میفهمه که ذل مقدمه بدون مقدمه شدنی نیست، و لذا وجوب عقلی مسلم محرز بدیهی و ضروری است. این محل نزاع چیه؟ نیست. پس این میره کنار. بعضی ها گفتن یوم که محل نزاع در وجوب عرضی باشه. وجوب عرضی یعنی چه؟ به این معنا ما یک وجوب داریم اینجا، اون وجوب حقیقتاً به ذل مقدمه منتسبه، اما آیا عرضاً و مجازاً به مقدمه هم نسبت داده میشه یا نمیشه؟ وجوب عرضی به این معنا شبیه وقتی به اصطلاح باران میاد پشت بام قطرات باران سرازیر میشه، جمع میشه و میرزه به ناودان، از ناودان میره پایین کوچه خیابون یا مثلا چیه چاهی که وصل شده به اون. اینجا یه جریانی وجود داره، این جریان را ما میتونیم به آب نسبت بگیم، بگیم جرل ماء، آب جریان پیدا کرد. میتونیم نسبت بدیم به چی؟ به میزاب، بگیم جرل میزاب. منتها جرل ماء نسبت حقیقیه، چون آب است که داره جریان پیدا میکنه، آب است داره جاری میشه، میزاب ثابته حرکت نمی کنه، محل جریان آبه. اون تا از باب ظرف و مظروف میتونه مجازن به جرل میزابم بگیم، ناودان داره کار میکنه. از فرمودی خب این جرل ما میشه نسبت حقیقی، جرل میزاب میشه چی؟ عرضی و مجازی. اینجا هم یه وجوب هست، حقیقتاً این وجوب مال ذل مقدمه هست، ولی مجازن و عرضن میتونیم به مقدمه هم نسبت بدیم. آیا نزاع اینه؟ نه، این نزاع اینجا نمیتونه مطرح باشه، چون یه بحث ادبی هست، ما در ادبیات بحث نمی کنیم. آقا منسوبون الیه حقیقی کدومه، منسوبون الیه چی؟ مجازی کدومه؟ یه بحث ادبی است. این در اصول چیه؟ لازم به اصطلاح مناسب نیست که چنین بحثی که صرفا یک بحث ادبی هست بیاریم ما در بحث اصول این رو چیه جا بدیم. پس وجوب عقلی نیست، وجوب عرضی هم نیست. سومین وجوب، وجوب مولوی غیری استقلالی. بگیم که اولا وجوب این مقدمه وجوب مولوی ارشادی نیست، وجوب غیری وجوب نفسی نیست و استقلالیه. به این معنا مستقلن اینم یک وجوبی داره برای خودش. آیا میتونیم بگیم این چنین وجوب در مقدمه هست یا نیست؟ نه، اینم نیست قطعا. چرا؟ برای اینکه وجوب برای مقدمه ولو بپذیریم استقلالی نیست. تضاف اگر ذل مقدمه واجب نباشه ما مقدمه را میخواهیم چه کار؟ وجوب استقلال اون است که به نفسه مستقلن برای خودش ملاک داشته باشه. منات داشته باشه، مصلحت داشته باشه برای خودش، قطعا مقدمه چنین ملاکی، چنین مناتی چیه نداره. به طوری که اگر مولا ذل مقدمه را به طور کلی منصرف بشه از وجوبش، مقدمه را برای چه واجب بکنه؟ ولذا اینم محل نزاع نیست، وجوب مولوی غیری استقلالی، نه چنین چیزی قطعا نیست. و به اضافه این که اگر این چنین وجوبی داشته باشه باید مستقلا مورد توجه مولا باشه، در حالی که ما بحثمون به طور کلی در وجوب مقدمه است، چه مقدمه مورد توجه مولا باشه چه مقدمه مورد توجه مولا نباشه. استقلالی باشه باید چه مورد توجه باشه. یه لحظه الان داریم عرض میکنیم. سومین بحث این است که بگیم نه، منظور ما از وجوب مقدمه این هست، وجوب مولوی غیری تبعی، وجوب مولوی غیری چی؟ تبعی. این میتونه محل نزاع باشه، یعنی به این معنا اولا وجوب غیریه و ثانیاً غیری نفسی نیست، ثانیاً تبعیه. به این معنا مولا اگر التفات بکنه به این ممکنه امرم بهش صادر بکنه، شبیه همین فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم. نه، اگر توجه نکنه، به طوری که خیلی وقتها هم اقم صلات یا صله میگه ولی به مقدمات فعلا توجهی نمی کنه، این شایسته از محل بحث باشه، این شایسته از محل بحث باشه. پس بنابراین از این چهار وجوب، وجوب عقلی، وجوب عرضی، وجوب مولوی غیری استقلالی، وجوب مولوی غیری تبعی، این چهارمی بیشتر ینبغی که مورد بحث و نزاع باشه. این به اصطلاح آخرین مقدمه بود در بحث مقدمه. وارد میشیم به ادله طرفین، کسانی که قائل به وجوب مقدمه شدن یا کسانی که قائل به عدم وجوب مقدمه شدن. عرض کردم که از جمله کسانی که قائل به وجوب مقدمه شده، ابوالحسین بصری صاحب المعتمد فی اصول الفقه، که عرض کردم در سنه 436 ایشون زندگی میکرده. البته ما چندین حسن و ابوالحسین و حسن بصری و حسین بصری داریم. این شخص که صاحب المعتمد فی اصول الفقه هست، این به اصطلاح مورد بحث کلام ایشون که در این کتاب مفصلا طرفدار وجوب مقدمه شده و در کتب اصولی فقها و اصولیین ما هم مورد تعرض قرار گرفته، نقض و ابرام واقع شده. ایشون دلیلش اینه، دقت کنید، ایشون میفرماید که من میگم باید قائل به وجوب مقدمه بشه. چرا؟ چون اگر قائل به وجوب مقدمه نشیم دو تا تالی فاسد پیش میاد و هیچ کدوم نمیتونیم ملتزم بشیم بهش. لولم تجب المقدمتو لجاز ترکها. میگه من میگم قائل به وجوب مقدمه باید بشیم، لولم تجب المقدمتو، اگر مقدمه واجب نشه، اون وقتی واجب نشد چی میشه؟ لجاز ترکها، ترکش جایز میشه. وقتی ترکش جایز شد، ترکش وقتی جایز شد و حین اذن که ترک مقدمه جایز شد، سوال آیا ذل مقدمه در وجوبش باقیه یا باقی نیست. اگر در وجوبش باقی بمونه تکلیف ما لا یطاق لازم میاد، چون ذل مقدمه را شما واجب نکردید، لجاز ترکها شد. وقتی جایز و ترک شد، شخص اگر ترک بکنه این مقدمه رو، ذل مقدمه چیه؟ در چه حالیه؟ اگر ذل مقدمه در وجوبش باقی بمونه تکلیف ما لا یطاق لازم میاد. اگر در وجوبش باقی نمونه، از وجوبش ساقط بشه، لزم خروج الواجب المطلق ان کونه واجبا مطلقا. واجب مطلق از واجب مطلق بودن چیه؟ خارج میشه، چون عملا نتیجه میشه اگر شخص ذل مقدمه را ترک کرد، عملا دیگه مقدمه از واجب بودن چیه؟ باید ساقط بشه، چون اگر ساقط نشه تکلیف ما لایوتاق لازم میاد. تکلیف ما لایوتاق ممکن نیست، پس چاره ای نداریم بگیم چی؟ از ذل مقدمه از واجب بودن چیه؟ ساقط بشه. خب پس نه تکلیف ما لایوتاق جایزه، نه خروج الواجب المطلق ان کونه واجبا مطلقا جایزه. ولذا اگر شما بگید مقدمه واجب نیست، اگر واجب نباشه لجاز ترکها، ترکش جایز میشه. اگر ترکش جایز بشه، یکی از این دوتا اشکال را شما باید بپذیرید، یا باید تکلیف ما لایوتاق را اجازه بدید که نمیشه اجازه داد، یا باید خروج الواجب المطلق ان کونه واجبا مطلقا چیه لازم بیاد بپذیریم. هیچ کدومش پذیرفتنی نیست. پس بنابراین واجب نبودن مقدمه یه اینچنین تالی فاسدهایی داره. کسی اگر قائل به وجوب مقدمه نشه، یا باید قائل به تکلیف ما لایطاق بودن را جایز بدونه، یا خروج الواجب المطلق ان کونه واجبا مطلقا را بپذیره. هیچ کدومش پذیرفتنی چیه؟ نیست. روشن شد دیگه بیان ایشون. ایشون این چنین داره میخواد وجوب مقدمه رو ثابت بکنه. بزرگان از اصولیین ما، اونایی که اهل دقت نظر هستن، به طور مختلف جواب دادن به ایشون و جوابهای خیلی، البته خیلی از جواب ها ماهیتا تقریبا قریب المخرجن، یکی هستن، رضوان الله تعالی علیهم، که خوب دقت کردن، خوب جواب دادن به ایشون. اشکال کردن، هم اشکال نقضی کردند، هم اشکال چی؟ حلی کردند. اولین اشکال نقضیشون اینه، یک اشکال نقضیشون اینه، اینا میگن که ممکنه ما دو چیز متلازمه این باشه، یکی ملاک وجوب را داشته باشه واجب بشه، دیگری ملاک وجوب را نداشته باشه واجب نشه، امکانش هست. در این حال که متلازمن، یکی واجب باشه یکی واجب نباشه. چرا؟ یکی ملاک وجوب را، یعنی مصلحت به اندازه کافی داره واجب بشه، دیگری ملاک به اندازه کافی نداره واجب نشه. حالا ما از شما جناب بصری میپرسیم، این متلازمه این که در این چنین شرایطی هستن، حالا یکی از متلازمه این که به اندازه کافی ملاک وجوب داره واجب شد، اون دومین لازم از شما میپرسیم، شما باید جواب بدید آیا واجبه یا واجب نیست. اگر اون واجب بشه به خاطر این ملازمش واجبه، خب لازم میاد که بدون ملاک واجب بشه، در حالی که بدون ملاک شاره بدون ملاک واجبی را واجب نمی کنه، چون هر چیزی بخواد واجب بشه ملاک میخواد، باید به اندازه مصلحت 100% داشته باشه تا واجب بشه. با شیر خط بازی که چیز را واجب و حرام نمی کنه. ولذا این متلازمه، یکیش واجب شده چون به اندازه حد ملاک کافی داره، اون دومی که ملاک نداره شما میخواید اونو چکار کنید؟ اگر بگید اونم واجب بشه به خاطر این، یعنی میپذیرید که پس بدون ملاک واجب شد، نمیشه پذیرو. اگر واجب نشه چی؟ خب اگر واجب نشه یعنی جایزه دیگه، ترکش کنید. خب اگر جایزه ترکه، اون یکی ملازم یا باید از واجب بودن خارج بشه، خروج واجب مطلق از واجب مطلق بودن. اگر نه خارج نشه، تکلیف مال آیوتاق لازم میاد. شما اینو چطور حل میکنید؟ متلازمه این، حالا از کردم مثال نوعاً
دهت خودش داشته باشه چی ایرادی داره؟ مثلا دهت یه مقدمه ملاک داره.
نه نه مقدمه. پس وجوب نمیتون، وجوب خد ظرفیت خودش باید اون به اندازه کافی و به اصطلاح ملاک داشته باشه.
ملاک هست، دهت مقدمه بودن داره.
باشه،
دقت.
اولا اولا اینجا متلازمه اینه، نقض متلازمه اینه، نه مقدمه لزل مقدمه، متلازمه اینه. متلازمه این هست خدمت شما عرض میکنم، حالا دقت کنید. اینجا شما جناب حالا مرحوم هم نمیشه گفتون، بالاخره یک آدم کج و موبتی بوده، حالا خدا بنده خودش از خودش میدونه چطور رفتار بکنه. تازه فرمودید قابل رحمت از رحمت کنه و الا فلاک رحمتش رو خراب نکنه. غرض این است که اینجا شما هر جوابی که به ما دادید ما همون جواب را در مقدمه واجب میدیم. این یه نقض آشکاریست غیر قابل انکار. این جواب نقضی. دو تا جواب حلی داده شده که بیشتر این جواب، دو تا جواب حلی را خوب دقت کنید. دو تا جواب حلی داده شده به ایشون. خدمت شما عرض کنم، ایشون گفت که اگر مقدمه واجب نشود، بیانش اینه، لولم تجب المقدمه لجاز ترکها. یه شرطی هست، یه جزا. لولن تجب المقدمه لجازتی ترکها. سوال این است که منظور شما لو اگر مقدمه واجب نشد لجازت ترکها، منظور از این لجازت ترکها منظورتون چیه؟ آیا منظورتون لجازت ترکها یعنی اباحه شرعیه میشه؟ یعنی اگر مقدمه واجب نشد لجازه ترکها، منظورتون از لجازه ترکها چیه؟ اگر منظورتون اباحه شرعیه باشه غلطه این. چرا غلطه؟ چون هر چیزی مگه واجب نشد اباحه شرعیه میشه. اگر قائل بشید که هر چیزی که واجب نشد اباحه شرعیه میشه، این حرف غلطیه. چرا؟ ما احکام خمسه داریم: وجوب، حرمت، کراهت، استحباب و اباحه. اباحه اون عملی را میگن که اقتضاء متساوی داره به فعل و ترک، اینو میگن اباحه. اون وقت هر چیزی که واجب نشد شما میخواید بگید اون اقتضاء تساوی درش هست؟ نه، این بی دلیله، این نمیشه اینو قبول کرد. اما اگر نه، منظورتون از لجازه ترکها بس اباحه شرعیه، اگر منظورتون باشه، این حرف درستی نیست. چرا؟ چون هر چیزی واجب نشد الزاماً ما نمیتونیم بگیم مباح شرعیه، چون اباحه شرعیه باید چیه درش؟ اقتضاء اباحه بودن درش باشه. اینی میگن اباحه شرعیه. ولذا اگر منظورتون لولم تجب المقدمت و لجاز ترکها، از این جواز ترک منظورتون چیه؟ اگر اباحه شرعیه باشه نمیتونید این رو اراده بکنید، چون اباحه شرعیه اون فعلیست که درش اقتضا هست، هم اقتضاء فعل هم اقتضاء چی؟ تمیشه مثلا یه آب خوردن، این چای خوردن اباحه شرعیه داره، یعنی هم اقتضا داره خواستی بخوری بخور، خواستی نخوری چی؟ نخور. اباحه به این معناست. تازه فرمودید. اما اگر نه منظورتون اگر واجب نشد لزاز ترکها، اباحه شرعیه منظورتون نباشه، یعنی به این معنی حکم نیست اصلا اونجا، حکم نیست، نه اقتضای وجوب درش هست، نه اقتضای حرمت درش هست، نه اقتضای استحباب، نه اقتضای کراهت، نه اقتضای چی؟ اباحه. لا اقتضاست، لا اقتضاست. ولی زیرا ممکن این طوری باشه، ممکن این طوری باشه. ولذا شما کدومش منظورتون هست اینجا روشن نیست. منظورتون از این لزاز ترکها چیه؟ در استدلال عملا یه حرفی میزنید که حرف قابل قبول نیست، یعنی روشن نیست حرفتون منظورتون از این لزاز ترکها چیه منظورتون. این اشکال اولیست که خدمت شما عرض کنم به اینشون شده و بالاخره منظورتون چیه. اینجا یک حرف گنگی زدید و روشن نیست. به همون دیگه بالاخره باید روشن بشه منظورتون، چون شما دارید یه صغرا کبرایی شرط و جزایی مطرح کردید، منظورتون چیه روشن نیست. به اضافه اینکه این اشکال سوم را داره این مسئله فراهم میکنه. اشکال سوم این است که ایشون گفت که لولم تجب المقدمه، خوب دقت بفرمایید، لولم تجب المقدمه تو لجاز ترکها. بعد گفت وحین ازن، اگر مقدمه واجب نشد چی میشه نتیجهش؟ لجاز ترکها. وحین ازن در این هنگام آیا ذل مقدمه در وجوبش باقیه یا باقی نیست؟ اگر باقیه تکلیف ما لایوتاق لازم میاد، اگر باقی نیست لزم خروج الواجب المطلق ان کونی واجبا مطلقا. سوال این هست که شما از این حین ازن چه اراده کردی؟ وحین ازن مشارون الیه این حین ازن چیه؟ اگر شما از این حین ازن جواز ترک قصد کردید یه اشکال داره، یعنی وحین ازن که مقدمه ترکش جایز باشه. اگر حین ازن که میگید منظور این باشه، هیچ یک از اون تالی فاسدها مترتب نمیشه، چون وحین از این که ترک مقدمه جایز باشه، حین از این که ترک مقدمه جایز باشه خروج واجب مطلق از واجب مطلق بودن لازم نمیاد. چرا؟ چون ترکش جایزه، شما مکلف ترک نکن، انجام بده تا ذل مقدمه را چیه بتونی انجام بدی. مگه نمیدونی؟ مگه عقل نداره؟ عقل میگه که لابد این مقدمه را برای اتیان ذل مقدمه باید چیه؟ انجام داد. از این حین ازن منظور چیه؟ اگر منظور از این حین ازن یعنی حین جواز ترک واجب، در این هنگام که ترک این مقدمه جایزه، ترک مقدمه جایز باشه مگه از المقدمه تکلیف ما لایوتاق میشه؟ نه، تکلیف ما لایوتاق نمیشه. تکلیف ما لایوتاق نمیشه. خب مقدمه ترکش جایزه، فعلش که حرام نیست، انجام بده تا مقدمه را زل مقدمه را بتونی انجام بده، زیرا تکلیف ما لایوتاق لازم میاد. پس حین ازن که میگید شما، آیا منظور از این حین ازن یعنی حین جواز ترک مقدمه؟ خیلی خوب، حین جواز ترک مقدمه دوتا تالیف فاسد هیچ کنونش لازم نمیاد، نه تکلیف ما لایوتاق لازم میاد، خب انجام بده تا بتونی اونو انجام بدی، و نه خروج واجب مطلق از واجب مطلق بودن، خب میتونی انجام بدی، انجام بده تا اونو بتونی انجام بدی، هیچ کنون دوتا تالیف فاسد هیچ کنونش پیش نمیاد. اما اگر نه منظورتون از این هینایزین هین جواز ترک مقدمه نباشه، بلکه منظور از این هینایزین که آقای عبد ترک کرد عملا زل مقدمه را، یعنی منظور هینایزین یعنی هین جواز ترک مقدمه منظور نیست، بلکه چیه؟ هین ترک مقدمه. خب مقدمه را این آقا ترک کرد، خب مقدمه را وقتی شما ترک کردی زل مقدمه را نتونستی انجام بدی، معصیت کردی، نه تکلیف مالا یطاق لازم میاد، نه خروج الواجب ان کنه واجبا لازم میاد، بلکه اینجا عملا شما وقتی مقدمه را ترک کردی زل مقدمه فوت شد، نه اینکه واجب از واجب بودنش خارج شد، نه اینکه تکلیف مالا یطاق لازم اومد، نه، شما معصیت کردی. شما میتونستی، میدونستی که اگر شما در این یک ماه دو ماه پاسپورت تهیه نکنی، به کاروان نری ثبت نام بکنی، هماهنگی ایجاد نکنی، واکسن نزنی، زل مقدمه از دست خواهد رفت. اینجا شما اگر هینه ایزن منظورت هینه ترک مقدمه عملا این منظور باشه، این هینه ترک المقدمه که عبد کرده، نه خروج الواجب المطلق ان کنه واجبا لازم میاد، نه خیر، حد وقتی شرطش حاصل شد دیگه واجب مطلقه، و نه تکلیف مالا یطاق لازم میاد، بلکه چون شما معصیت کردی عملا این واجب چیه؟ از دست شما رفت، عصیان شما کردید، در نتیجه نه واجب مطلق از واجب مطلق بودن در میاد و نه چی؟ تکلیف مالا یطاق لازم، هیچ کدومش لازم نمیاد. این جواب بسیار خوب و حلی هست که به جناب بسطی داده شده. ولی شما نمیتونید بگید آقا باید مقدمه واجب بشه، چون اگر مقدمه واجب نشه فهین ازن یا خروج الواجب المطلقن واجب المطلق بودن لازم میاد یا تکلیف مالا یطاق، هیچ کدومش لازم نمیاد. شما معصیت کردید، چرا تکلیف مالا یطاق وقتی عقل به عنوان رسول باطنی میگه که آی عبد اگر این مقدمه را به موقع انجام ندی زل مقدمه فوت خواهد شد، زل مقدمه را عمدن ترک خواهی کرد، عمدن گرفتار شما معصیت خواهی شد، نه این خروج الواجب ان کنه واجبا لازم میاد، نه تکلیف ما لایوتاق، چون عقل به عنوان یک حجت باطنی میگه آقا اون زل مقدمه سرنوشتش گره خورده به چی؟ به این مقدمه. خب چرا ترکش میکنی؟ مگه نمیفهمی؟ مگه نمیدونی که این مقدمه را انجام ندی زل مقدمه انجام شدنی نیست؟ چرا انجام نمیدی؟ پس نه تکلیف ما لایوتاق اینجا، نه خروج الواجب المطلق ان کنه واجبا مطلقا، نه، چون حج تا استطاعت حاصل نشده وجوب نداره، استطاعت حاصل شد دیگه واجب مطلقه، مطلقا شما باید برید چیه؟ انجام بدی. نه خروج الواجب مطلقا کنه واجبا مطلقا لازم میاد و نه تکلیف ما لایوتا. انصاف مطلب یک جواب بسیار خوب و قانع کننده است. که دلیل دوم، دلیل مرحوم آقای آخونده که رفته به سراغ وجدان، انشالله باشه برای فردا. اونایی که مسلمانه یه صلواتی ختم بکنن. خب یه صلوات دیگه هم اگر بود، ما یه جرعه از این چای میخوریم. این صلوات های شما خدا رحمت کنه هر دوتاشون، زمان جنگ ما یک روحانی رو در یک جایی گذاشته بودیم و جمعی از این برادران ارتشی، این روحانی با اون فرماندهی با هم درگیر بودن. بعد گفتم که چرا درگیری؟ دیشون گفت که ایشون اومده اقتدا بکنه. اسم این بنده خدا آقای ظهوری بود، روحانی. گفتیدم با صدای بلند میگه 4 رکعت نماز ظهر زوری پشت سر حاجی ظهوری قربت نن. در نتیجه منم بهش گفتم این چه بساطیه، چرا این چه نمی کنم. منم خواستم گفت آجا، من به ایشون گفتم که آقا جون نماز جماعت اینها را اجباری نکن، تشویق بکن، دوتا روایت بخون، بگو نماز اول وقته، اینقدر خیر داره، برکت داره، چه داره فلان، به جای اینکه دوتا روایت بخونه این چنین فواید روش مطرح کنه، گفت اجبارن و الزامن باید همه بیان و صف واسن برای نماز. منم گفتم خب حالا که شما اجبارن چنین کاری کردی، منم همون به اجبار ما دستور رو عمل میکنیم دیگه. و ما اومدیم گفتیم 4 رکعت نماز و ظهر زوری پشت سر حاجی ظهوری، ولذا ما به دستور عمل کردیم. و منم گفتم حق با شماست، تازه فرمودید حالا شما همین صلوات هاتون واقعا حتما قبوله، چون صلوات های زوری بود. خب انشاءالله خداوند همه ما رو، این هر دوتا بزرگوار رفتن شهید شدن، خدا هر دوتاشون رو غریق رحمت کنه. دورانی بود واقعا، زمان جنگ گذشت. در بحث قاعده که مورد بحثمون بود، چی بود قاعده مورد بحثمون؟ نفی سبیل که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا بود، نفی سبیل سلطه و سیطره کافر بر مسلم. دلیلش هم از 4 دلیل آوردیم که آیه شریفه بود و روایت الاسلامی علو ولای اول علیه بود، اجماع محصل قطعی، و دلیل سوم تناسب حکم و موضوع بود که از کردیم. دلیل 4 قوی ترین و مطمئن ترین دلیل بود که مطرح کردیم. در این حال آیه مبارکه هم دلیل بود، منتها بالاخره در ظهور آیه، در دلالت آیه ممکن بود جای مناقشه باشه، اما در دلیل 4 مقدماتی که مطرح کردیم گفتیم فقیه با توجه به این تناسب حکم موضوع تقریبا اطمینان و قطع حاصل میشه بهش که نمیشه حکمی جعل بشه که زمینه تسلط کافر بر مسلم رو و زمینه ذلت مسلم در قبال کافر رو فراهم بکنه. این بحثایی بود که گذشت. نکاتی را گفتیم اینجا داریم، به اینها باید تعرض بکنیم و بعد میرسیم به موارد استثناء این قاعده، که بعضی از موارد هست که نه اشکال ممکنی نداشته باشه. بیع العبد المسلم للکافر استثناءً جایز باشه، مواردش رو میرسیم. یک نکته این بود که گفتیم در اینجا در موارد منع عبد مسلم بر کافر، بیع عبد مسلم بر کافر یا جواز عبد مسلم بر کافر، در بعضی از موارد که خواهیم گفت، گفتیم لا فرق بین فرق المسلمین. اینجا بین مثلا این شیعه است، اون سنیه، یا سنی حنبلی، حنفیه، یا شیعه 12 امامیه یا 6 امامیه، فرقی بین فرق مسلمین نیست. هر کسی که بهش مسلم و مؤمن اطلاق بشه، یعنی شهادت بر وحدانیت الهی و نبوت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ما جاء به من الحق من وجوب الصلاة و الصوم و الزکات و الحج، بالاخره به همین اصول اعتراف بکنه، میشه مؤمن و مسلم. در نتیجه اگر این شخص عبد بود، لا یجوز بیع هذا العبد المسلم للکافر، اما یکون مؤمنا مسلما، شیعه 12 امامی باشه، شیعه 6 امامی باشه، زیدیه باشه، اسماعیلیه باشه، کیسانیه باشه یا سنی، فرقی نمی کنه. بالاخره اونی که به این اصول خدمت شما عرض کنم اعتراف و اقرار بکنه کفایت میکنه بیعش جایز نیست. روایتی هم نمیدونم دیروز خوندیم این روایت را یا نه، در کافی جلد 2 صفحه 26 که روایت سندش خوبه، همران ابن عیون میگه از امام باقر علیه السلام شنیدم که کان یهود، اول یک بحث درباره ایمان و اسلام میفرماید حضرت، الایمان مستقر فی القلب و افزا به الی الله تعالی، ایمان اونی که در قلب استقرار پیدا بکنه و شخص را به سوی عبودیت الهی و یکتا پرستی دعوت کنه و صدقه العمل و عمل شخص هم تصدیق بکنه این ایمان در درون رو، به طاعت لله و تسلیم لامره، طاعت الهی بکنه به امر الهی تسلیم میشه، این معنای ایمانه. ولی اسلام ما ظهر من قول او فعل، اسلام اون است که بروز و ظهور پیدا بکنه، قول و فعل شخص را که نگاه میکنیم احساس میکنیم که بله دیگه این مؤمنه، این مسلمه. و هو الذی علیه جماعت الناس من الفرق کلها، و این همان است که جماعت مردم، جماعت مسلمان ها از فرقه های مختلف روی همین دارن با هم معاشرت میکنن، قول و فعل و ظاهرشون بالاخره اعتقاد به وحدانیت الهی، اعتقاد به وجوب نماز و زکات و اینها، همین جماعت ناس، جماعت مسلمین، به همه اینا مؤمن و مسلم میشه گفت. و بهی حقنت الدماء و علیه جرت المواریث و جاز النکاح، و با همین اقرار و اعتراف است که شخص خونش محترم میشه، کشتنش حرام میشه و ارث جاری میشه، میتونه ارث ببره، ارث بگذاره، و جاز النکاح، نکاح جایز میشه، همین مقدار که خانومی وحدانیت الهی رو میپذیره، معاد را میپذیره، وجوب نماز و زکات اینا را میپذیره، حالا عملا انجام میده یا نمیده مهم نیست، انجام بده چه بهتر، نده هم میشه باش ازدواج کرد. در دو فرمانده جاز النکاح. و اجتمع او علی الصلات و زکات و صوم و الحج فخر از او بذالک من الکفر، با همین اعتراف و اقرار از کفر خارج میشه و اضیف او الی ایمان و نسبت داده میشه به مؤمن بودن. سوال میکنن از محضر حضرت که فهل للمؤمن فضل علی المسلم فی شیء من الفضائل والاحکام و غیر ذلک، آیا مؤمن فضیلت و برتری داره به مسلم در چیزی از این فضیلت ها و احکام شرعیه و غیر ذلک؟ فقال علیه السلام لا، نه، هیچ فضیلت مؤمن به مسلم نداره. هما یجریان فی ذلک مجرا واحد، مؤمن مسلم در اینجا در یک مجرا جاری میشن، فرقی با هم دیگه ندارن. تازه فرمودید در این مسئله فرقی با هم ندارن، معلوم میشه که در زمان نزول آیه شریفه و همچنین بیان این احکامی که ائمه معصومین فرمودن بین مؤمن و مسلم هیچ فرقی و تفاوتی چیه نبوده، یعنی این احکام علی‌السوا برای هر دوتاشون جاریه. تازه فرمودی پس بنابراین البته اجمالا اول حضرت در بیان ایمان و اسلام یه فرقی میگذاره، مسئله ایمان را استقرار در قلب مطرح میکنه، اسلام رو در اونی که ظهور پیدا بکنه در عمل و اینها، اما این دلالت نمیکنه که مؤمن مسلم اسلام و ایمان از در معنا متحد نیستن، بلکه مراد این است که بالاخره اینجا هر دوتاشون یکی هستن، معلوم میشه که در زمان نزول آیات مبارکه و آیات قرآنی، خصوصا لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا و برخی از آیات دیگر، هنوز هیچ گونه جدایی بین مؤمن و مسلم، معنای ایمان و اسلام چیه، حاصل نشده بوده. ولذا در موارد گوناگونی در قرآن استعملا به معنی واحد، ایمان و اسلام در یک معنا استعمال شده. پس بنابراین لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا شامل جمیع فرق مسلمین میشه، جمیع فرق مسلمین، هم از شیعه و سنی، سنی هم با تمام اون فرق مختلفش، اشاعره، معتزله، حنبلی، حنفی، شافعی، مالکی، شیعه هم با تمام فرقش، شیعه زیدیه، کیسانیه، واقفیه، فتحیه، شش امامی، دوازده امامی، همه را چی میشه؟ شامل میشه این بس. بله، اون نه، حسابش جداست. ناصبی رو در روایاتی داریم که اینا اشد من الکفار اینها هست، اون حسابش جداست. اما نه، اگر چنانچه ناصبی نباشه، خدمت شما عرض کنم فرقی با هم ندارن. این یک بحثی بود که اینجا. یه بحث دیگر این است که آیا لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا این الزاماً حتماً بالغین را میگیره یا نه، فرقی بین بالغ و غیر و بالغ نیست. مثلا فرض بفرمایید که یه عبد مسلمی هست، دو روز مونده هنوز به حد بلوغ برسه، کافری هم هست هنوز به حد بلوغ نرسیده، دو سه روز مونده که بالغ بشه، ولی خب عملاً در حد مراهق معامله میکنه، آیا ما میتونیم این عبد مسلم رو به جدید این که مثلا هنوز به حد بلوغ را نرسیده، مؤمن به این صدق نمیکنه، بفروشیم به اون کافر به دلیل عدم بلوغ؟ نه، نمیتونیم اینو بگیم، برای که این کلیت داره، همه را شامل میشه. نمیتونه کسی بگه که نه، مؤمن و کافر به کسانی میگن که به حد بلوغ رسیدند، اونی که با به حد بلوغ رسیده ایمان و اعتراف به اصول دین میکنه میشه مؤمن، اونی که انکار میکنه میشه کافر. نه، اینجا این معنا مورد ملاحظه نیست، بعید مورد قبول باشه بگیم بله خب آقا اشکال نداره، مؤمنین یعنی اونی که به حد بلوغ رسیده با بلوغش و عقلش ایمان آورده، کافرین هم همچنین به حد بلوغ رسیده با عقل و فکر و هوش خودش منکر شده، ولو مثلا حالا ده روز مونده این آقای مؤمن به حد بلوغ برسه، برده است اینو بتونیم بفروشیم به اون کافری که مثلا فعلا آزاده و ثروتمنده میخواد عبدی بخره، بگیم چون به حد بلوغ نرسیده، به قول برخی از فقها و هادا غریب جدن، نمیتونیم چنین حکمی رو صادر کنیم. ولذا لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا همچنان که بالغین را شامله، غیر بالغ را هم چیه؟ شامله، چون اون علو و برتری اون ملاک کاره، اون عزت اسلام و عزت کسی که اسلام در درون او هست، اون نباید مورد علو و برتری نسبت به کافر که داره زیر سوال بره. ولذا فرقی نمی کنه چه کافر بالغ باشه، حق علو و برتری داشتن بر مؤمن بالغ نداره، اگر نابالغم باشه زمینه به اصطلاح مالکیت او بر یک مؤمن و یک مسلم رو نمیتونیم براش فراهم بکنیم. ولذا فرقی نمیکنه، این همچنان که بالغین رو میگیره، غیر بالغین رو هم چیه؟ شامله. فرق نمیکنه، همه رو شامل میشه.
الان روسیه رو مثلا آوردن که
نه نه اومده داره خدمت میکنه، چرا شلوغ میکنی؟ باشی تشکالی نداره، نه اومده که اولا اون مثالتون رو نمیدونم زای مناقشه هست، فرضنم درست باشه مناقشه در مثال نکنیم، این اومده که بالاخره کمک بکنه وقتی کمک علو برتری نیست. مسئله علو برتری یعنی زمینه ذلت مسلمین رو فراهم بکنه، برتری اونها را فراهم بکنه. ما کسی خدمت شما هست مثلا فرض فرمایید که یک مسلمی داره از گشنگی میمیره، حالا یک کافری نون داره بهش بده میخوره، بگه نه خیر آقا این ما برتری و علو شما را نمیرسونیم و ما میمیریم ولی از شما نون نمیخوایم، این درست نیست. خب موارد استثناء را داریم میخوایم وارد بشیم در این بحث، که در مواردی جواز بیع عبد مسلم للکافر فراهم مثلا مطرح شده. از جمله مواردی که به عنوان استثناء مطرح شده، اذا کان الشراء سببا للانعتاق، یعنی عبد و عمه از کسانی است که اگر این کافر بخرد، خریدنش همان انعتاق این عبد مسلم همان. مثلا فرض فرماید که پدر و مادر مسلمه، برده هست، برده شدن، ولی فرزندانشون مثلا کافره، حالا این برده را کسی بفروشه به اون فرزند اینها که چیه کافره، تو فرمودن این استثناس اشکال نداره این فروش، چرا؟ چون به مجرد این که به فروش رفت این مورد چی؟ عتق قرار میگیره، چون بالاخره طبق حکم اسلام عزیز والدین تحت بردگی فرزند قرار میگیره یا نمیگیره؟ نمیگیره. به مجرد این بی اینا منعتق میشن، مورد عتق قرار میگیرن، در نتیجه این هیچ اشکال نداره بگیم که این بی اشکال نداره، درسته. اون دلیلی که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا میگفت لا یجوز بیع العبد المسلم للکافر، اینجا را چیه؟ نمیگیره، این استثناء شده و تخصیص خورده و خارج شده، چون اون آزاد میشه. آیا این استثناء درسته یا درست نیست؟ به نظر میاد نه، این استثنای درستی نیست. چرا؟ چون بحث ما گفتیم قبلا هم توضیح دادیم، اون مالکیت کافر بر مؤمن و مسلم جایز نیست که ملکیت مستمر باشه، ملکیت مستمر باشه که اون علو و برتری و سبیل حساب میشه. و ما اینجا هنوز بی محقق شده یا نشده عتق صورت میگیره، اینجا اصلا اولا چیه؟ علو و برتری محقق نمیشه، ولذا میتونیم بگیم که بله این مورد اصلا تخصصا از این قاعده خارجه، نه استثناءن، استثناء نیستین، تخصیص نیست، بلکه چیه؟ خروج موضوعیه، تخصصا خارجه. ما شما استثناء که تعبیر میکنید، استثناء اونجاست که بله یک ملکیت مستمری فراهم بشه، مسئله علو و برتری و سبیل باز بشه، اون وقت بعد بشینیم ببینیم که آیا این مخصص داره استثناء شده یا نشده. نه، اینجا اساسا اولا فراهم نمیشه. این یک استثنایی مطرح شده، ولی چنین به اصطلاح اشکال شده و اشکال واردیه. بله میتونیم بگیم این تخصصا از اون قاعده خارجه، نه تخصیصا، نه استثناءن. توجه فرمودید بعضیا طوری نگاه میکنن آدم ترحم میکنه، انگار جا نیفتاده. من توجه فرمودید این است که این بله این تخصصا از این قاعده خارجه، نه استثناءن، نه تخصیصا، چون استثناء تخصیص یه مسئله است، تخصص یه بحث دیگری. از جمله مواردی که گفتن استثناء از قاعده خارج شده، اونجایی است که من اقر به حریت مسلم ثم اشترا. کسی مثلا با هم صحبت میکردیم، آقای زید که همسایه است یک کافر متمول و ثروتمندی است، بعد در کنار دارن مثلا برده ها مثل بالاخره خرید و فروش میشن مثل متاع و اینها، آقای زید میگه که فلانه ببین این امر رو هر رستا این بدبخت داره به خرید و فروش میشه. مثلا ممکنه کسی رفته به زور گفته که اگر بگی من برده نیستم میکشمت، در نتیجه در معرض فروش قرار گرفته، با اینکه چیه هر بوده عبد نبوده. حالا آقای زید که همسایه ماست میگه ببین بیچاره این امر هر رستا داره خرید فروش میشه، همزمان صاحب این آقای امن میگه که دارم اینو میفروشم مثلا در حد ممکنه 50 میلیون قیمتشه، میگه 10 میلیون میفروشم. آقای زید که همسایه ماست میبینه که خب 10 میلیون داره به فروش میره، میگه میخرم میفروشم به 50 میلیون. فورا خرید. وقتی خرید ما میتونیم این آقای امن را چیکار کنیم؟ بگیم خب شما مگه اقرار نکردی ایشون حره، چطور خریدید شما این آزاده و در نتیجه چیه؟ باید آزاد بشه، این باید خودت اقدام کردی و خودت این 10 میلیون رو چیه؟ به باد دادی. در نتیجه این بی عملا زمینه میشه که با توجه به اقرار آقای زید پیش ما، با توجه به اقرار آقای زید پیش ما که این حره، با اینکه چنین اقراری کرد وارد چه شد؟ معامله شد، وارد معامله شد و این چنین. آیا اینو میتونیم ما از موارد استثناء قرار بدیم؟ برخی گفتن بله از موارد استثناست، این آزاد است و آزاد میشه و از قاعده که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، به عنوان این که سبیلی برای کافر به نفع کافر بر علیه مؤمن مسلم قرار داده نشده، اینجا ولو این بی را انجام داد باید این آزاد بشه و و عبد بی عبد مسلم للکافر جایز نیست، ولی اینجا جایز هست. استثناء هم بگیم جایزه، وقتی جایز شد عملا اون شخصی آزاد میشه با توجه به اقرار و اعتراف این شخص. آیا میتونیم این رو بپذیریم به عنوان یک استثناء و به عنوان تخصیص؟ برخی ها گفتن بله این به عنوان استثناء و تخصیص هست، به اول جایز میشه بعد چی میشه؟ این شخص آزاد میشه. ولی میشه گفت نه، اینجا هم باز مسئله تخصصه، نه تخصیص نه استثناء. از رو فرمودید چون اینجا ملک مستقر رملا چیه؟ حاصل نمیشه. بله آنن یک آنن مایی ممکنه این شخص آقای مشتری که کافر خرید بکنه، خریدش آنن ما درست میشه، ولی چون مستقر نمیشه عملا این رو استثناء نمیتونیم حساب بکنیم. اینم باز ممکن بگیم بله از اول ممکنه بگیم باطله، ولی خب عمدتاً بالاخره این از موارد استثناء نیست، این موارد استثناء نیست و در بله بعضی گفته که این از اول این بی باطله، چون این ور بوده، این ملک نبوده، مبیع بین باید برده باشه تا بیعش جایز باشه، ولی اینم گفته شده. از جمله موارد سوم رو عرض بکنیم بحث رو تمام بکنیم، اینی که اگر یعنی گفتم از موارد استثناست، اذا قال الکافر لمالک العبد المسلم اعتق عبدك عنی، از جمله جاهایی که استثنا شده از جواز بیع عبد مسلم للکافر، گفتن یکی اینجاست، یه کافری بیاد به شخصی که برده‌هایی داره، برده‌های مسلمان، میگه من میخوام دو سه تا از این برده‌ها رو آزاد بشن. این آقای زید و عمرو بکر رو من دوست ندارم در این بردگی بمونن، من پولش هر مقدار هست از طرف من اینا رو آزاد کن. بفرمایید پولش رو تحویل میده، خب یه آزادش بکن. خب اینجا باز گفته شده که نه، جز موارد سیه استثناست. عملا یعنی بخواد این عتق صورت بگیره، باید بگیم اول باید این دو سه تا برده مسلم به ملکیت این آقای کافر در بیاد، چون لا عتق الا فی ملک، چون تا به ملکیتش در نیاد عملا چیه؟ آزاد نمیشه. پس باید بگیم این بی صحیحه تا به ملکیت کافر در بیان، تا بعد از آنی که به ملکیتش در اومد چه باشه؟ عتق صورت بگیره. پس این رو از موارد استثناء قرار بدیم. تازه فرمودی استثناء قرار بدیم. آیا میشه این رو باز از استثناءات حساب کرد؟ ممکن، بله، به طور که بعد خاص فقها ها گفتن بله، از جمله مواردی که استثناءن بیع العبد المسلم للکافر جایزه همین جاست. درزو فرمودی جایز هست، ولی خب میشه گفت اینم نه، باز از باب تخصص، چون بالاخره چون مشتری کافره، عملا این عبد مسلم تحت ملکیت مستقر و مستمرش در نمیاد، ولی لذا این باز از باب خروج موضوعی و تخصصا باید بگیم خارجه، نه تخصیصا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. الله اکبر.